بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين خیلی کوتاه به کت کلمه ارسوند بعضی از صحنه ها جلو میاد برمان درک و فهمی میاره که اگر این صحنه ها نبود ما اون درک و فهم ها نمی داشتیم. بنابراین مثال درباره علی اصغر سلام الله علیه، امام میدونه الان اگر روی دست علی رو بلند کنه حربلی میزنه، امام اینو میدونه اما این کار رو انجام میده. اگر شهادت علی اصغر نبود پی نمی بردیم به شهابت و خباست باطن حربله، حتی به بچه هم رحم میکنه. این صحنه ها میاد جلو دمت خباست بعضی ها مطلع میشه، هم کسی را که این تیر را انداخت و هم مردمی را که نگاه کردند و سکوت کردند چیزی نگفتند و هم افرادی که بعداً به کار آمدند من قضیه راضی بودند. شهادت علی اصغر نهایت شباوت کسیه، یه بچه شیرخواره شش ماهه را که از آتش حتی نمیده سرج نگه بداره، این آدم بخواد بزنه نهایت شباوته. و همین وقتی یزید جریان کربلا رو از فرمانده ها میشنید، جریان علی اصغر اومد جلو زد تو سرش، گفت حسین با این بچه ما رو رسوا کرد. بگه عباس رو کشتیم، از ما کشت، ما هم کشتیم، با علی اکبر جندیدیم، از ما کشت، ما هم کشتیم، به علی اصغر چی بگیم؟ به ما جایی نداشت، بچه بود، چی از ما میمون؟ اگر یه استقان آب میخواست. این نهایت شهادته. اگر این صحنه نبود کسی نمیفهمی این قوم چقدر شهادت دارد. پیغمبر اکرمه، بالای منبره، امام حسین بچه است، توی مسجد میاد زمین میخوره، حضرت بحث و رها میکنن، میان امام حسین رو بغل میگیرن، رو شونه هاشو میذارن، میرن بالای منبر، اون بحث ادامش میدن. این یک عمل کرد پیغمبره در باره محبت به امام حسین، احترام به امام حسین. اگر پیغمبر این کار رو نمی کردن این اهمیت در دید ما آنطور که باید نمی اومد. در صحنه کربلا یه عده یا این صحنه را دیدن یا لااقل شنیدن، اما با این وقت جمع شدن سر از بدن حسین جدا کردن. این خود نهایت شقاوته. چرا پیغمبر قبول داری یا ندارید؟ اگه قبول ندارید که کافری. اگه قبولی برخورد پیغمبر با حسین چگونه بود، برخورد شما با حسین چگونه بود؟ این صحنه ها میاد جلو، ماها به خباست و شقاوت افراد خیلی پی میبریم. پیغمبر در خانه حضرت زهرا در نمیزدن، سه بار با صدای بلند سلام میکردن، در وا میشد داخل میرفتن، اگه در وا نمیشد در نمیزدن میرفتن. یعنی آن چنان این بیت محترم است که جایز نیست در یه خانه در زد. حالا یه دیگه همین در آتش بزنه، این نهایت شقاوته. این صحنه که میاد جلو ما را تداعی میکن به یه امر عظیمتری. باز شما نگاه کنید، حضرت زهرا پشت در بود، لگد به در زدن، در میخ داشت، سینه زهرا پاره شد، بعدم زهرا بیهوش بر زمین افتاد، محسن زهرا هم سقط شده، و در همین حال زهرا چند لحظه بعد بهوش اومد، فرمود که فز علی رو کجا بردن؟ گفتن در مسجد. با همین حال بسیار حال اسف‌انگیز زهرا بلند شد، دو سه قدم میرفت مینشست نفس میگرفت دو سه قدم بعدی میرفته. حماقت از ولایت تا این مرحله اگر زهرا انجام نمیداد ما درک نمیکردیم. اونقدر حماقت سنگینه یه زن 18 ساله اونم حامله اونم ضربه لگد به در خورده اونم پهلو شکافته خونریزی از اون دور محسن پشته با همه اینها بلند میشه دنبال امام زمانش تا از اون دفاع کنه. اگر این صحنه اینجور انجام میشد ما هم نمیفهمیدیم با تا این مرحله از امام زمانمون حمایت کنیم. این همه صحنه ها درسه، ما هم جریان رو میفهمیم هم لوازمش رو میفهمیم. منظور با این یک کارم ما انجام بدیم، اون یک کار اینه معرفت اهل بیت یک گوهریه، در هر ظرف دلی این گوهر رو قرار نمیدن. هر چه دل پاکتر باشه از تعفن گناه مبراتر باشه در اینها رو زیاد میکنه. حالا ما داریم میفهمیم بین علم و علم، بین عرفان و عرفه فرقه. عرفان بین ها بستر تهارت و پاکی میخواد. به جوان دل زهرا صلوات بلند
بفرستید.
در ادامه بحث دیروزمون در مورد تحلیل نسل، در مورد تکثیر اولاد و یا تحلیل اولاد، نکات این بیان شد. یه تتمه کوتاه رونده، اون تتمه اینه یه بار ما نگاه میکنه به یک موضوع به عنوان اولیه نگاه میکنه، این موضوع به عنوان اولیه حکمش چیه. اگر عنوان عوض شد در واقع موضوع عوض میشه، و این موضوع عوض شد احکام عوض میشه. این احکام مال موضوع جدیده میاد تو عنوان ثانوی. بعد به عنوان ثانوی اومد که بسا عنوان هم دیگه جوازه، عنوان ثانوی یا وجود که آدم از حرمت سردر میاره. در باره تفسیر اونا یه بار میفرماید که فاکثر و اکثر الولد، اولاد رو زیاد کنی. این فرموده شعار مقدسه در تفسیر اونا. بعدن فرمودن من به این تکثیر اولاد افتخار میکنم. این نگاه به موضوع به عنوان اولیست. تکثیر اولاد در نزد شعار مقدس محترم و محبوبه، اما همین به عنوان ثانوی اگر تکثیر اولاد ایجاد اشکال میکنه، ایجاد مشکل میکنه، اصل حرمت جلو بیاره، موانع جلو بیاره، عقل به استقلال میگه تکثیر اولاد امر مستحسن، برای این مورد خاص واقعاً به پا باشه تکثیر اولاد نکنه تا به حرج و مشکل برخورد نکنه. ولی یه بار نگاه میکنیم به نفس موضوع، یه بار نگاه میکنیم به عنوان ثانویه که بر این موضوع مترتب میشه. و مسلم عوامل فرق میکنه، هر دو عنوان ثانویه مرتفع شد و همون عنوان اولی این رو ترمال نداره، گرفتاره، در اصل و حرجه. حالی که بستگانش خود بکنه یه پول ارسی به اون میرسه، الان دیگه اصل و حرج نداره. وقتی را که اصل رفت کنار، حرج رفت کنار، باز هم عنوان اولی میاد جلو، تکثیر اولاد محبوب و اندرشریه. که تا اینجا حرفی نداره. خواهی ما این بحث رو کرده جمعش میکنیم، همین موضوع میخوام یه خوره از راه دیگه وارد بشیم. و یه بار همین درس کرده بودم در مورد چین، در باره هند، چون جمعیت خیلی بالا 1,500,000,000 نفر، جمعیت وحشتناکه. اونجا یه مدت در خود چین قانون وضع کردن هر خانواده یه دونه فرزند بیشتر نه، و بعضی پودار هم 10 تا فرزند داشته باشد مشکل نداره. اما چون اصول عمومی بود، حرج عمومی بود، قانون هر کدوم یک فرزند بیشتر کرد و توی خود اوضاع حل شد. این خیلی برداشتن توی هندوستان بعضی ها کنار جاده میخوابن، بعضی ها کنار مترو میخوابن، بعضی زیر درختی میخوابن. نه جا داره و نه مکان داره و نه غذا داره. حالا برای این هم تکسی اولاد درسته. حالا یه بحث بعدی میاد که رو در مورد تحلیل نفس ده تا رو بحث کردیم حول همین محور بود. الان تا همین رو از یه راه دیگه بحث کنیم. یه ما تحلیل نفس لازمه در یه مورد خاصی، در اون مورد خاص یه عنوان ثانوی اومد جلو. با این غیر عنوان اولیه در همه موضوعات جوازه الا نهی بیاد جلو. و این قادر اول بدونیم ما جواب در همه امور الا نهی بیاد جلو. این تحلیل مراعات کردن این دو جوره. یه ما تحلیل فردیه ولی یک فرد مشکل میاد جلو که اندر مالی مشکل داره، اگر اولاد زیادتر بکنه واقعا به مشکل برخورد بکنه. یه ما تحلیل فردی نیست، تحلیل باعث میشه که نسلی این وسط منقرض بشه و از بین بره. مثلا به فرد در ایران و نه همه افراد یک فرزند باز داشته باشن، این مثلا تا 30-40 سال بعد به نابودی ایران منجر میشه. خواهد پدر مادر که فوت بکنن یه میه نفر هم هست چند بابر این هم فوت بکنه و انقلاب نسل انجام میشه. بلده رهبر باعتن انقلاب تأکید داشتن به تکثیر اولاد، اولاد زیاد بشن. حتی من کنه کجا خوندم یا به هم گفتن که اگر ایران با همین تک فرزندی یا دو فرزندی بره جلو 19 الی 20 سال بعد تمام جمعی ایران پیره مرد پیره زنن. خواهی هم که کاری نیستن در یک حمله بیاد جلو همه را نابود میکنه. بلده تأکید کردن نسل زیاد کنیم. خب اگر منجر بشه تحلیل به انقلاب نسل، خب این عرب بر استقلال فرمان میده این کار برد. این وضع فردی نیست، وضع اجتماعیه، وضع انقلاب یک ملته. یه دشمن میخواد همین کار انجام بده که ما به یه مرحله برسیم که منجر بشه به نابودی خودمون. تبدیل هم زیاد میکنه اون شعار احمقانه رو اولاد کمتر زندگی بهتر و عبادت جلال که خیلی ضربه بود بر امت اسلامی. روی چند دشمن خیلی کار کرده بود. برای این که این موضوع انجام نشه یک عده بر تکثیر اولاد استدلالی کردن. تبا این استدلال تکثیر اولاد انجام نشه. من دو تا شیء جا آوردم. یکی این که اگر بناست اولاد تکثیر بشن علت میخواد، کما این که تقلیل اولاد هم علت میخواد. این علت یه بار به نفس موضوع نگاه میکنیم فی نفس چطوره، یه بار با یه عنوان ثانوی نگاه میکنیم با عنوان ثانوی چطوره. اگر این عنوان ثانوی نیاد جلو حکم اولیه همون جواز که ما در همه موضوعات داریم، در همه موضوعات اصل اولی جوازه. خب اگر این باشه ما به جواز عمل میکنیم. لولا عنوان ثانوی که باید اثبات بشه نهی در اون. یه عده فرمودن ما قائل به من این من تکثیر. چرا؟ برای اینکه اگر این کار انجام شه مثل سیل که راه میفته دیگه هر کی بین راه از بین میبره، تکثیر اولاد مثل سیلیست که راه افتاده و هر دو به مشکل برخورد میکنیم. ما ولی من به مشکل برخورد کردی، همه اول با کسی مراد کنی. خب جمع به این مسئله این استدلال خیلی واضحه، برای اینکه هنوز عنوان ثانوی نیامد داریم حکم بر اون درست میکنیم که عنوان ثانوی بیاد جلو، ببینیم که موضوع چه قراره، حدود اصول ظهورش چیه، بعد حکم درست میکنیم. هنوز عنوان نیامده، هنوز مشکل ایجاد نشده، هنوز مردم به عویسه برخورد نکردن، بریم الان حکم میکنیم. ولی این استدلال که بعضی انجام دادن استدلال غلطیه، بایستی حتما حکم جواز باشه تا من این برای اون ثابت بشه. و اگه ما باز اینم عرض کردی خدمت عزیزان، نکته دوم اینه، اینا باز بیان کردن اینه، اگر تعدیل نزد به یه حد معینی باشه اینم جایز نیست. چرا؟ در همین حد معین در ادامه زمان باز به نابودی منجر میشه. بگه مثلا افراد در ایران دو تا فرزند بیشتر نداشته باشه، حتی به دو تا فرزند بیاریم، خواهی بعد یک دو سه دهه بعدی به انقراض منجر میشه. تعیین حد هم نمیشه کرد. از اون طرف هم تا عنوان دوم نیامد چیزی نمیشه گفت. وقتی نشد همون عنوان اولی جواز کار میکنه، جواز هست الا اینکه اثبات معنی بشه. در همین جای نکته باز میاد جلو، اگر یه فردی تکثیر اولاد براش مشکل ساز شد و والدین به مشکل برخورد کرده، ولی که اجتماع هم به مشکل برخورد کنه، یه منطقه یه روستان یه شهر یه شهرکیه، در اون مورد تکثیر اولاد طوریه که مردم مشکل پیدا میکنن، آذوقه کمه، دسترسی به شهر مشکله، زمین زراعی زیاد ندارن، امکان داره که در غلبه دشمن قرار بگیرن. این عوامل میاد جلو، ایجاد تکثیر اولاد در این مرحله درست نیست. منتها حالا اگر در این مورد خاصی اینا جلو نیاد و طرف نخواد تو تکثیر اولاد بره، یه بحث عزل هست، یعنی وقتی محاربت با همسر انجام شد منی رو در رحم زن قرار نده، خارج رحم انذار بکنن، این حکم عزل و انذار منی خارج رحم در شرع مقدس حکمش چیه؟ خب یه بار مشکل ایجاد نمیشه، یه بار مشکل ایجاد میشه و یه نگاه به روایات بندازه بدیم در روایات ما در باره عزل چی فرمودند. صفحه 99 رو بگیریم. اگر تکثیر اولاد مشکل ساز شد، مثل مسئله چی؟ مثل مسئله هند که اینها به ندرت اکثر کشورها نداشتیم و در چین و هندوستان داریم دارو، اینا برای این که کنترل بشه موالید از نظر تعداد یه حدی رو قائل بشن که اجتماع مشکل پیدا نکنه، یکی از طریق کنترل مسئله اصله. ببین در روایات ما عرض جایزه، عرض لازمه یا عرض حرامه. به روایت نگاه کنیم، مبصره عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سعد عبدالله ان العرض فقال دانك الى الرجل، این به میل خود مرده، ایمان انذار خارج رحم انجام بده دست خود مرده. و اینجا ما باشیم و این روایت جواز صریح دارکه اگر رجل هر چی خود مرد بخواد همون جایز، نیلش اینه، مشکل نداره. روایت بعدی رو روایت کنید، همین روایت بالاش از لبان محمد مسلمه امام سوال کرده ان الان فرادوالته الا رجل یسره فرو حیث و یشا، این دست خود مرده، هر کار بخواه بکنه میده خود مرده، این هم تصدیه به جوازه. روال محیور رو کنید در زیر همون روایت با در محمد مسلم ان احد امام علیه السلام ان الان فعال اول امه طلاق برسه، کنیز داره دوار کنیز بخواد این کار انجام بده، خب کنیز تو ملک برده، تو ملک برده هر کار بخواد بکن نظر خودشه، دوار امه دیگه پیش مشکل نید و اول حره فنی اکل خوزانش، دوار ده حره من کراحت دارم یکی کار انجام بدن الا ان یشترط علیها هینا یدیه یه در زنبچه ها، اینه که مرد در مورد نکاح و عرب به زن بگه به یه علتی داره من بسی مدتی این اصل را انجام بدم، خب بازم این که این می اکر و خوزانه کراحت دارم این کار انجام بدم، از اینم برمیرون مشکل ایجاد نمیشه، این کراحت هم برطرف میشه زمانی را که با زن قبلا صحبت کنه و زن را راضی کنه. این مسئله عرض از طرقیست که باعث میشه تکثیر اولاد انجام نشه، اولاد کنترل بشه به خاطر علمان سالمیه که میاد جلو. در نقاط آخر نگاه کنید در حال خبر جوفی سمعت ابو الحسن صلی الله علیه یقول لا بأس بالعزل فی ستة وجوه، در شش مورد عزل مشکل نداره. یک انا امرأه الذی تیمتن انها لا تله، یه زنی هست که میدونیم این صاحب اولاد نمیشه، مثلا این زن ناراحت رحم پیدا کرده رحمش رو گرفته ازن صاحب اولاد نمیشه، مشکل در رحم داره فرزندان نمیتونه بشه، این یک. دوم و مسنه، زنی که سنش بالاست و به خاطر سن بالا بودن صاحب اولاد نمیشه، که این در اصطلاح چی میگن چی میدونه؟ احسد فرد یائس هست، سن بالا فرد 60 سال سن نشه و این دیگه صاحب اولاد نمیشه. سلمان علمان دو سلیده خدا روزی گردی دابون نکنه، زنی را که سلیده است بد اخلاقه، ها از این هم اگه بخواد صاحب اولاد باشه چه بسا اصلا منفی توی جن اثر بوده به نسل بعدی صلاحیت میکنه. امر وزیگر بر دهنه چهار تا پنجام بر من اطولت ایلا تو دامنه دار، زنی را که به بچه شیر نمیده، خب اگر عزله انجام نشه باید در رحم زن این کار انجام بگیره، اگر در رحم زن انجام گرفته طرف بچه دار میشه، بچه رو نمیخواد شیر بده و این شیر ندادن بچه در معده خطر قرار میده، خیلی بیماری ها بچه پیدا میکنن مادرین از شیر مادر نخوره، شیر مادر بخورن دیگه خیلی بچه بدن جدایی میشه و بعدن بله وزیگه بدنه. و ششم الامه، انسان یه همسر داره، همسر امه هست پاره نیست، در این شش مورد بحثی نیست، عدل خارج رحم انجام دیگه.